أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
الله أكبر.
مسألة نو مورد بحث اینه که آیا در تجاراتی که عامل مضاربه انجام میدهد آیا مجاب هست که بخرد به اذیت از ثمن مثل، یا بفروشد به کمتر از ثمن مثل؟ آیا جایز است برای اون کار انجام بده یا جایز نیست؟ اونی که مرحوم سید در مد فتوا دادن اینی که به صورت قاعده ای و به صورت کلی لا یجوز که این کار را انجام بده، لا یجوز و لهو ان یشتریه به اذیت من قیمت المثل، کما انهو لا یجوز و ان یبی به اقل من قیمت المثل. اون جایی که میخواهد متا را نقد بکنن نباید به کمتر از قیمت بازاری بفروشن. اونجایی را که با پول میخواهد متا را بخرد نباید بیشتر از قیمت بازاری به بایه بده. نعم اذا اقتضت المصلحت و احد الامرین لا بسیدی، اگر احد الامرین را اگه مصلحتی در بین باشه که موجب یکی از این دو امر بشه، یعنی موجب شراء به اذیت من ثمن المثل بشود یا موجب بیع به اقل من ثمن المثل بشه، اگه مصلحتی در بین باشه که اقتضای این امر رو بکنه او عیبی نداره. حالا مواردی که مصلحت هست که مثال بزنم، گاهی مثلا یه جوری است که اگر نفروشد متارا و رو به قیمت مز اقل از قیمت مز، این معرض تلف، معرض سرقته، به همین مقدار و رو به ثمن کم جا داره که این رو نقد بکنه. اگه نقد نکنه که انه تمام مال از بین میره. مقصود از مواردی که مصلحت گاهی اقتضا میکنه چیزی شبیه اینه که در حقیقت تأمین غرض نهایی مالک و تأمین نفع مالک گاهی متوقف بر این که یک کارهای اینجوری را انجام بده. این میشه مواردی که مصلحت برخلاف مصلحت اقتضا میکنه که به غیر ثمن المثل معامله بشه. ولی اگر مصلحتی در بین نباشه به طبعیهی در مورد مضاربه چنین حقی ندارد عامل که این کار را انجام بده. مرحوم سید در مد اونی را که متعرض شدن همین قسمت جواز و عدم جواز هست، اما این که اگر این کار را انجام داد یعنی خرید به اکثر از قیمت مثل یا فروخت به کمتر از قیمت مثل حکم او چیه، آیا باطل هست احتیاج به اجازه داره، یا اینکه به همون قرارداد مضاربه عقد میشه، این را در عبارت نیاورده، در حقیقت متعرض این قسمت نشده. اینکه متعرض این قسمت نشده ممکنه گفته بشه به اینکه اگر در قسمت قبلی که جواز و عدم جواز هست حکم کرده به عدم جواز، معنیش اینه که دیگه این معامله انجام شده طبعا معامله فضولی میشه و بر اساس او دیگه معامله تعیین نمیشه. همون مطالبی که قبلا گفته شده در مورد فضولی بودن همون حرفا در این قسمت هم پیاده میشه. ولی علایالن به صورت واضح مرحوم سید در این قسمت این را مطرح نفرمودند. ولی این مطلب در کلمات فقهای دیگر، در بعضی از کلمات مرحوم علامه مطرح شده، به این قسمت دوم هم مورد بعد قرار گرفت. در مجموع در تعلیده هایی که بر عرضه هست، بعدی از الان اینجا در تعلیده بر عرضه مثل مرموهای بلبازانی فرمودن که نه، اگر ما گفتیم که حتی اگر گفتیم جائز هم نیست، ولی از نظر وضعی ممکنه بگیم حکم به صحت میشه، در حقیقت اخذن به همون روایات خاصه‌ای که در مباحث قبلی گفته شده. اینطور نیست که حکم در این قسمت واضح باشد، بلکه ممکن از باب ممکن حکم به صحت مضاربه بکنیم، بطلان واضح نیست، احتمال داره که حکم به صحت بکنیم. اون چی که در کلام روی نصاب در حقیقت مسئله در دو قسمت بحث میشه، که قسمت اول که جایز است این کار انجام بشه یا اینکه جایز نیست، و دیگه اینکه اگر گفتیم جایز نیست حکم این معامله‌ای که انجام شده، تجارتی که انجام شده از باب بیع به اقل از ثمن مزد یا شرای به از ید من ثمن مزد، حکم بدی این چیه؟ اما قسمت اول که جایز نیست این کار را انجام بده، دلیلی که برای این قرار داده شده عبارت از اینه، هم در کلام بله مرحوم مرحوم حکیم آمده، در کلام مرحوم خویی، در کلامات نوع محققین از فقهای متقدم هم به همین نحو اومده که اگر عقد مضارب مطلق باشد، اطلاق عقد مضاربه شامل این بیع به ازید بیع به اقل از ثمن المزد یا شراء به ازید از ثمن المزد نمیشه، چون مضاربه مشتمل، عقد مضاربه مشتمل بر اذن هست و اذن موجود در عقد مضاربه شامل این جور تجارات نمیشه. این شامل این نحو از تجارت نمیشه. در حقیقت ما با توجه به غرضی که در مضاربه وجود داره که به دست آوردن ربح، تحصیل ربح، با توجه به این غرض اگر مالک مالش را در اختیار عامل قرار داد، دیگه اجازه‌ای که به تجارت میده معنا نداره، اجازه بده به تجارت به نحوی که مالش رو از بین ببره. این در حقیقت تضییع مال هست دیگه، فروختن به قیمت کمتر از مزد یا خریدن به قیمت بیشتر، این یک نحوه تضییع مال هست دیگه، از بین بردن ماله. اذن موجود در عقد مضاربه مقید هست به جایی که مورد از موارد تضییع نباشه. خب این موارد وقتی از موارد تضییع بود طبعاً اذن شامل نمیشه. وقتی که اذن شامل نشد این تصرفات میشه تصرف غیر مشروع. این تصرف اگه تصرف تکوینی باشه میشه تصرف غیر مشروع، و اگه تصرف اعتباری هم باشد خب دیگه مستند به مالک نمیشه. این بچی که برای این قسمت قرار دادن اینه، به ملاحظه بحث به قاعده کلی اینه. در کلمات مرحوم علامه در قواعد این قسمت به این صورت اومده که بله فرموده لیس لهو ان یبیع بدون ثمن المصر، نمیتواند عامل مضاربه بفروشد متاع مالک را به کمتر از ثمن المصر، و همینطور لا یشتری به اکثر منه مما لا یتقابل الناس بهی، اون اکثری که مورد نوع مردم اینو قبول نمی کنن نمیتونه به این قسمت به این مقدار بخره. فه این خالفه، ولی اگه این کار را کرد حکم این چیه؟ این قسمت دوم، حالا بعدا در قسمت دوم باید بکنیم. عبارت معلوم علامه در قواعد اینه که این خالفه اختمل فصلان البی به زمان نقد و زمان و نفس، حالا زمان و نفس در مقابل بطلان هست یا خود همین بطلانه، اینا مطالبی است که بعدان گفته میشه. ولی قسمت اول که لیس له، بله، اینکه این کار رو بکنه در، بله، در کلام مرحوم محقق ثانی در جهان مقاصد، بله، فرموده که این جایز نیست. از وجه بطلانی که بعداً ذکر میکنه معلوم میشه وجه این عدم جواز چیه. فرموده وجه البطلان انه تصرف غیر معذون فی فیقع و باطلا مع عدم الاجازه، چون تصرف مورد اذن نبوده. وقتی تصرف مورد اذن نباشه، هم از جهت وضعی باطله، از جهت تکوینی هم این تصرف مورد جواز نیست، چون تصرف در مال غیر بدون اذن او، بدون اذن رضای او جایز نیست. در این قسمت، در اونی که در کلام مرحوم محقق ثانی استفاده میشه اینه، در کلام مرحوم صاحب حدائق هم در این قسمت که آیا این تصرفات جایز هست سرای وکیل برای عامل یا جایز نیست، این وجه را نرم میکنه که اونایی که قائل به عدم جواز هستن اینجوری تعبیر کردن که اذن مقید هست به این موارد. ایشون در مقام اشکال فرمودن که نه، ما نمیتونیم به صورت قاعده کلی یک طرف را مشخص بکنیم بگیم این جایز است یا اون جایز نیست، چون غرض در عقد مضاربه تحصیل ربح و فایده هست، باید ببینیم هر جا این فایده و تحصیل ربح در نهایت وجود داره و اون کاری که مالک عامل انجام میده در مسیر به دست آوردن ربح اکثر هست یا نیست، در مسیر به دست آوردن ربح هست یا نیست. اگر جایی در مسیر بود، باید ببینیم این تجارت صحیحه و این عمل به حد نفسه جایزه، چه از موارد، بله، چه از موارد بیع به مساوی باشه، چه بیع به اقل باشه، چه در قسمت شرا شرای به مساوی باشه، چه شرای به اکثر باشه. ملاک رعایت مصلحت و ربطه مالکه و مصلحت و ربطه مالک هم به حسب موارد مختلفه. اینجور نیست که یک قاعده کلی ما برای او بتونیم درست بکنیم. این که در براساس این فرمودن که این که در کلمات اومده که اطلاق عقد مضاربه اختزا می کند که حتما مثلا بی به اقل نباشد، به مساوی باشه، یا از جهت مسائلی که بعدم در مسائل بعدی عرضه می کنیم به غیر نقد نباشد، به نقد باشد، به متا نباشد، غیر این از موارد، اینا همه محل که در کلمات مرحوم علامه در تذکره اومده، اینا همه محل اشکاله. ملاک اینه که بله، مصلحت در اون عمل مالک وجود داره یا وجود نداره. به ملاحظه مصلحت خوب مختلف میشه، هر جا مصلحت وجود داشت و الا اینطور. این بله اشکال صاحب حدائق. این اشکال خب بر اساس اون چی که در کلمات متأخرین هم مطرح شده در حقیقت جواب داره. جواب این اشکال اینه که بله، این قاعده‌ای که شما درست کردید قاعده تمامه که مورد نظر در عقد مضاربه تحصیل ربح، رسیدن به منفعت هم مورد نظر اینه، ولی این که قاعده اینه و بر اساس این قاعده هر چیزی که به مصلحت هست، هر چیزی که به مصلحت هست صحیح میشه، جائز میشود و صحیح، و چیزی که به مصلحت نباشه جائز نیست و صحیح، این هم مطلب تمامه. ولی در مقام تطبیق، در مقام تطبیق این قاعده بر مصادیق و حالات و صور تجارت با مال، چون در بله به صورت طبیعی بیع به اقل از ثمن مثل، بیع به اقل از ثمن مثل یا شراء به اکثر از ثمن مثل، این به صورت طبیعی خارج از دایره نفعه، بلکه مصداق تضییع هست دیگه. چون به صورت طبیعی فی حد نفسی مصداق تضییع هست، رو این حساب در کلمات اعلام اومده که این بی بله فی حد نفسی جایز نیست مگر در یک جایی که مصلحت فرض بشه. به عبارت اخرى خصوصیت طبیعی بیع به اقل مثل، اقل از ثمن المثل، خصوصیت طبیعی او اینه که موجب تضییع هست. موردی که مصلحت درش باشه اون به منزله استثناء میشه. اینجا هم در عبارت مرحوم سید در عروه یا در کلمات مرحوم علامه و دیگران که مطرح شده، یه قاعده عامی را بیان فرمودن، بعد به عنوان استثناء امر دیگر را ذکر کردن. این که یه قاعده عام مطرح بشه، این منافات با اون نکته‌ای که در عقد مضاربه گفته شده منافات با اون نداره. در این حساب اینطور نیست که ما چون در عقد مضاربه قرض اصلی تحصیل ربحه، پس باید همیشه جواز و عدم جواز، صحت و عدم جواز را دائم مدار مصلحت قرار بدیم، به هیچ ضابطه ای هم برای او قرار ندیم. نه، ضابطه من هست، چون بعضی از امور جوری هستن که به طبیعی مصداق طبیعی هستن و عدم النفع. بعضی از به طوری که اگه بخواد خلاف او باشه به منزله استثناء حساب میشه.
قابل
بندی تعدیل معامله تعدیل که می کنه مثلا یک چیز رو اگر بخره یه مزیون سمه اون می بدل استثنان دیگه. خود این معامله اگه به همین اکتفا بشه، همین معامله به کمتر
تعدیلی اصلا نیست. یا مثلا میتونست این رو بخره یه مزیون سمه، میتونست بخره یک سم، ولی نیست بشه یک رو دیدیم درست. اگر یه میلیون تو آخر دو شده بیشتر بگیریم نور حال اصلا مخواست رسول داداشش کار بکنه.
نه بالاخره این الان تا الان قبل از این
که
تا الان فرد این که اون پولی که مثلا به او داده بود، مثلا 100 میلیون داده بود، این 100 میلیون رو رفته متاعی خریده، این را الان میخواهد بفروشد به کمتر از ثمن المثل. اینجوری دیگه، این یه فرض که بفروشد به کمتر از ثمن المثل. اینجا فرض دیگه که اینجا این فی حد نفسی تضییع هست یا تضییع نیست. اسم فی حد نفسی که تضییع، مگر اینکه اینجوری بگم
این پول رو میتونه
حالا ابن داره این یه مرحله دیگه، حالا اون قسمت اول
میدونم که اما فرض اینه که اگر فرض بکنید
همنده حالا اون الان قسمت قبلی ها دو تا چیز بود. یکی این که بفروشد به اقل از ثمن المثل. حالا این قسمت که تضییع هست. اینجا فرض این که مالش را بفروشد به کمتر از
ما داریم فرض میکنیم که دو تا معامله هر دو ممکنه، میسر، یکی داره قیمت ثمن المثل میده یکی کمتر، بعد میگه که آقلانه
نه فی حد میتونه نفسی.
اما اگر میگه که من الان مشتری دست به نفع شده بگیرم میتونم چند تا معامله دو
کنم، اون میشه مصلحت، اون هم میشه، اون که امداد اون میشه مصلحت آخر. نه به طبیعی نه، این که هر معامله ای
رو
این که شما میفرمایید این اون میشه اون امر آخر، اون میشه اصلا. یعنی این به ملاحظه این که در دنبال این چون مثلا معاملات دیگه ای انجام میشه سود بیشتر، اگر اینجا این 100 میلیون رو بخواد نگه بداره نفروشد، در حقیقت همین 100 میلیون در نهایت همین 100 میلیون ربحی به دست نمیاد، ولی اگه این رو بفروشه به 80 میلیون بعد یه متاع دیگه ای میخره اون رو کم و زیاد میکنه، در مجموع میشه 200 میلیون. این معلوم این موارد که جای اشکال نیست، ولی اینی که شما میگید این در حقیقت میشه از مواردی که یک خصوصیه یعنی ملاحظه کردید شما خصوصیت آخری را غیر از خود این تجارتی که الان عامل داره انجام میده.
حالا رکود
و اصلاح علف موقعیتش به عنوان قاعده درسته که خود این این اشکال به این قاعده نمیشه. در به حسب قاعده هر کدوم از این معاملات عامل را که در نظر بگیریم، این معامله‌ای که کمتر از ثمن المثل هست، بیع به ثمن المثل، این معامله مشتمل بر تضییع ماله، این یا اقلش اینه که نفع نداره برخلاف غرض واقف هست. منتها اگر در دنبال او یه چیزی دیگه باشه که به این زمینه بشه و متوقف بر اینم باشه، این در حقیقت نقص در مسیر زیادی قرار میده، اون اینو کسی اشکال نمی کنه. ولی این غیر از اینه که ما مسئله رو بگیم مثلا ضابطه بردار نیستن، ولی نه ضابطه بردار هست، منتها بقیهش داخل در اقتصاد میشه، داخل در
حالا سود کمتره
تزدینه کجا در کجا نه همونی که فروخته خود همین را
همین را
حالا ببخشید نه نسبت به سوال شما ببخشید نه جواب داده نشد. سوال شما اون مربوط به قسمت به ما عرض کردی، اونی که اینجا دو تا فرض برای بود عدم جواز بود، یکی این که بی بکنه به کمتر از ثمن المثل، یکی این که بخرد به بیشتر از ثمن المثل. حالا اون قسمت بی به کمتر مثل اون گذشت، حالا رسیدیم به این قسمت دوم که بخرد به بیشتر از ثمن المثل. 100 میلیون را به عنوان رأس المال داده به او، ولی با این متاعی میخرد به بیشتر. اون متاعی را که میخرد، فرض این که قیمت بازاری اون متاع 100 میلیونه، ولی اون او را میخواهد بخرد به چه مقدار؟ به 110 میخواهد بخرد دیگه، به 110 میخواهد. حالا ببخشید هم این 100 میلیون نه 90 متاع 90 میلیونی رو خریده، 100 میلیون داده بود، این الان یه متاع 90 میلیونی رو می‌خره، 100 میلیونش رو داده به 100 به 90. درسته؟ الان شما اینو حساب می‌کنید، این اینه که خریده تبدیل کرده از 100 میلیون مالک را به کالای 90 میلیونی، به طوری که اگه بخواد بفروشه که 90 میلیون گردش بیشتر نمیخرن. خب این تنقیص در تضییع مالو شده دیگه. اگه خود این به تنهایی در نظر بگیریم تضییع شده دیگه.
دیگه مثل خودش پیدا
میکنه بعد از خودش گرفته. نه خود این اون به اعتباری که اگه توقف داشت این بالاخره تضییعه، ولی اگر رسیدن به نفع اکثر متوقف بر قبول این، متوقف بر تحمل این باشه، خب بر این در مسیر
رو من توقف هم ندارم. این میدونه الان مثلا توی این شهر من اینو میتونم 90 بخرم، میتونم 100 بخرم، چون داداشم هم هست، من ایش رفته یعنی چون داداشم هم هست از 100 میخرم، اما میام اینجا 150 میتونم بفروشم. خب وقتی که متوقف هم میشه از اونم بگیرم سود بیشتری میکنم، ولی چون میخوام به داداشم سود برسه
اگه توقف نداشته باشه او تضمینی هست در این که بعد از این اونو انجام بده؟
یعنی
اون مواردی که توقف هست چون در مسیر باز ریس کردن در بازار هست، اون مورد اذن او هست، ولی اون جایی که توقف نباشه ولو عملا هم ممکن این باشه، ولی احتمال این هست که این وسط محقق نشه دیگه. اگه مورد محقق نشه، توقفی هم در کار نباشه، این تضییع مورد اذن نیست. پس این نسبت به قسمت اول که ما این رو قاعده من بکنیم، یعنی یه قاعده درست بکنیم یا عامی درست بکنیم برای استثناء قرار بدیم، یا اینکه اصلا عام نمیتونیم درست بکنیم، به صورت کلی باید مسئله رو موکول به مصلحت بکنیم. در این قسمت اون اشکال فرد
یه
امکان استنیت متایی بخواد
90 بخره،
یکی
دیگه 100
بفروشه چون داداشمه 100 ازش بخره، کارو کن انجام بده عامل، چون 60 داداشمه که اون تر ازش بخرم با یکی
در بازار 90
تومن وجود داره، همین نمیشه بخواید، همین اگه کمتر بخره، چون این رو در حقیقت اگر بخره معناش این که 100 میلیون مالک را الان تبدیل کرده است به 90 میلیون، چون این جنس رو بخره قیمت بازاری این جنس 90 میلیونه، یعنی این در حقیقت 10 میلیون از مال مالک کم کرده، میشه تضییع مال مالک.
در حقیقت یه سوال دیگه دارم میپرسن که اگه قیمت بازاری اینجا مثلا فکر کنم 100 میلیونه، اون یه نفر هم کمتر از قیمت بازاری میده، واجبه حتما بره اون از اون کسی کمتر بخره؟
قیمت بازاری اون حرف دیگه
بس.
نه الان اونی که هست یه از موضوع بس خارجه، نه موضوع بس جا موضوع بس جاییست که موضوع بس جاییست که ثمن المثل یا بیع به اقل از ثمن المثل یا شرای به ما، این در موضوع بس نیست. حالا این اون یه حرف دیگه ایه، اون ممکن اینو ممکن در نهایت در بعضی از موارد کسی اینجور بگه که چون قرض از ما قرض در این بله سودگیری هست به صورت متعارف، سودگیری به صورت متعارف هست، اگر در جایی حتی عمد دائر بشه بین این که این را بفروشد به بله بفروشد به اکثر از ثمن المثل یا بفروشد به ثمن المثل، ممکن بگیم حتی فروش به ثمن المثل هم جایز نیست، چون اونی که اون داده بود که با او تجارت بکنه به صورت متعارف میینه، متعارف فرض اینکه پیدا شده یک چیزی دیگه، یه وقتی پیدا نشه درسته، ولی اگه نه
متعارف
بخواد بیش از متعارف سودی بکنه، نه دیگه این اصلا اینو داده که به جای او اگه خودش بود این کارا رو انجام میداد دیگه، اصلا اینو میگیره به او در مسیر تجارت قرار بده، روحیه تجارت اقتضا میکنه، روحیه تجارت اقتضا میکنه که هر جا سودی بیشتری به دست اومد اینو بده، اگه اون قرض رو این بگیریم پس این قسمت اول مسئله
من واقعی اگر پیدا بشه بالاتر از ثمن المثل هست دیگه به ثمن المثل
نمیشه،
نه اون روایاتی که میگه اون پرچه سرود تقریبا به اندازه یعنی تقریبا زیاد نگیری اون عدده اونا رو اگر بخواد به مستحبات عمل بود یه نفر خیلی خوب داره میخره ها اون بالاتر از قیمت
ولی این باشه، ولی درسته که برای او خود او در مال خودش این تصرفات مستحبه، ولی مستحبه که اینا رعایت
بده،
این اذن فرض اینکه رویه تجارت را داره اون دنبال سوده، معما امکن به صورت متعارف در اصل طرق به صورت اونم متعارف باشه دنبال سوده شده، حالا این یه مطلب مطلب دیگه ای که این پس این قسمت اول مسئله که جایز یا جایز نیست، بله به همون نحوی که مرحوم سید در مد فرموده که اگر نه حالا این که اینجور معامله جایز نیست، وقتی خارج از دایره از بود تقریبا هم جایز نیست،
ممکن تقریبا میگم خب معامله وقتی
نه باطله که این مقصود از حکم تکلیفی قبل اون مسئله قبلی هم گفته شد، بعد یه اشکال کردن که حکم تکلیفی اینجا معنا نداره چون انشاء معامله نسیه مثلا در بحث نسیه انشاء که از محرمات در شریعت که نیست، که انشاء رو که نمیشه گفت از محرمات در شریعته، چون فقط در بعضی از موارد در انشاء بیع خام یا در انشاء بیع ربوی اونو دلیل داریم که خود انشاء از محرماته، ولی از قبلا اینجوری گفته شد که در اینجا در این اگه کسی بگه جایز هست مقصود ترکیب اثر اینه، اگر این معامله رو بخواد انجام بده این معامله به عقل یا معامله نسیه احتیاج به تسلیم و تسلم داره، اون تصرفاتی که در مورد معامله باطل انجام میشه اون تصرفات تکلیفا حرامه، حتی تصرف در حد امساک در منزل خودش باشه فضلا از تسلیم به مشتری، تسلیم به بایه. این پس اون قسمت اول که جایز است یا جایز نیست حکم اینه، ولی آیا بله این که از نظر بعضی اگر چنین معامله انجام شد آیا صحیح هست این معامله و آثار صحت بار میشه یا اینکه آثار صحت حکم به بطلانی میشه، این قسمت را همونطور که از گرده مرحوم سید در مد نیاورده، ولی حاشیه ای که بعضی از فقها داشتن مرحوم های گلپایگانی بر اون حاشیه اقتضا داره که در اینجا وجه حکم به صحت وجه داشته باشه با استناد به روایات دیگر، ایشون گفته مشکلون این که گفت بطله مشکلون به یجری فیها ما تقدمه فی المسئلت سابقه، این متقدم فی مسئله سابقه همون بود که این بله که اون روایات اینها این در مسائل قبلی گفته بود که ممکنه حکم به صحت مشارفه بکنیم به همون رب بین ما تقسیم بشه بر اساس روایاتی که تخلص همون روایات بعد هم روایات مورد حکم به صحت از اونجا. خب این از خود مرحوم سید در مرد نظری ازش به صراحت نیومده ولی در حاشیه بعضی از فقها اینجور گفته، بقیه هم در این قسمت حاشیه ندارن. اینکه حاشیه ندارن اگه همونطور که گفتیم ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که این معامله در این موارد باطل هست، فضولی هست، تمام احکام معامله فضولی که قبلن در مسئله قبلی گفته شده بار میشه در اینجا هم همونه. دیگران که حاشیه ندارن معناش اینه که این معامله باطلی هست و همون احکام معامله فضولی باره که اگه اجازه کرد یا اجازه نکرد که آثار بطلان باشه. ولی در کلام مرحوم علامه در قواعد یه عبارتی هست در این قسمت که آیا اگه این مخالفت کرد با این قرار بود که بیع به اقل نکند یا شراء به اکثر نکنه، حالا اگه مخالفت کرد این کار رو انجام داد آیا باطل هست ما بیع یا میشود حکم به صحت کرد؟ عبارت مرحوم علامه در مد اینه که فئن خالفه احتمل بطلان البیع به زمان النقض، فرموده که اگر مخالفت بکنه اینجا دو تا احتمال در بین هست. یه احتمال اینه که بگیم که بی باطله، معامله باطله، اثر نداره. احتمال دیگر اینه که بگیم ضامن نقصه، یعنی معامله کنه صحیحه ولی این مقدار رو او ضامن هست. بعدم در ادامه داره و علل بطلان لو تعذر رد ضامن نقص. اون قسمت بطلان را اگه ما گفتیم شق اول رو قبول کردیم که باطل هست، خب در مورد در فرد بطلان باید خود اون مال را رد بکنه دیگه، سرمایه اولی را باید به مالک رد بکنه. اگر رد ممکن نشد باید اون نقص را علایالم ضامنه، مال مالک هدر نمیره، تمام مال به اون میرسه. این قسمت دوم که بله در این قسمت که احتمال بطلان البی به زمان و نقص مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این قسمت رو مورد بررسی قرار داده که آیا این بطلان یه چیزیست غیر از زمان نقض یا همون هست. خود ایشون استظهار کرده از کلام مرحوم علامه که بطلان یک قوله، یک احتماله و زمان نقض احتمال دیگه هست. وجه باطل بودن چیه؟ فرموده وجه باطل اینه که این تصرف غیر معزون هست. وقتی که تصرف غیر معزوم باشه معامله فضولی است، اگه اجازه نکند باطل میشه، اگه اجازه بکنه خب اون دیگه داخل در اون میشه، ولی اجازه نکنه معرض میشه باطل. فیقا و باطل ما منتها باطل بودنش به قید عدم اجازه است، کما قید بهی یا قید بهی فی تذکره. در تذکره هم که گفته باطل هست یعنی ما عدم اجازه باطله، نه اینکه مطلقا باطل باشه. یعنی در حقیقت این داخل در همون بحث فضولی میشه دیگه، اجازه در فضولی موجب صحت میشه، اجازه نکنه باطل میشه. و این اطلق العباره اونا اما معها یعنی معل اجازه اینجا دیگه بچی برای بطلان نداره. لانه لا ینقص عن تصرف الاجنبی، این تصرف عاملی که در یه مرحله بالاخره به او اذن داده، این دیگه تصرف این با تصرف شخص اجنبی که بیاد مال مالک رو بفروشه که با از او که کمتر نمیشه. اونجا گفتید که اجازه بعدی مالک تصحیح میکنه عقل را، اینجا بچه حالا مگر این استدلال او را کار نداره، ولی ممکنه کسی در این مناقشه بکنه بگه اون دیگری خب بدونه چیزی او کرده، ولی این با اینکه به او گفته بود در این حال با اینکه بر او شرط کرده بود تخلف کرده، سختگیری نسبت به او ممکنه بیشتر باشه از سختگیری که فرض این که اذن نداده بود، اذنش را ولو شرط، ولی بالاخره یه جوری بوده دیگه که اذن در اینجا اذن داده، در غیر این اذن نداده، بالاخره متعرض شده در این در مال را به اختیار در دست او قرار داده، اذن نداده معناش اینه که ذکر کرده
اذن شامل هم میشه، فرض این که احتمال میشه
اذن نداده، اذنش ممکنه رضایت اذن نیست که اذن مختصه، اذن مختصه احتمال رضایت باطنی میداره، اذن مختصه از یعنی از رضایت ابراز شده است.
از کجا میگیم ابراز نشه یعنی اصلاح نداره؟
اون قرینه موجب اون قرینه قرینه موجب اختصاص از شده دیگه. اون قرینه قرینه موجب اختصاص از شده. قرینه این بود که تضییع نباشه، به نفع او باشه. اینجا این مورد وقتی که مورد تضییع بود، این از را مختص میکنه. یعنی در قسمت اظهار رضا از رضایت ابراز شده است. در قسمت از به منزله شرط حساب میشه دیگه. خلاصه حالا این اون مهم نیست، حالا بچه حالا این دخالت نداره. حالا نکته بله این ولو اول مرحوم محقق ثانی از اولویت استفاده کرده، کسی اولویت رو قائل نباشه ولی نکته صحت بیع فضولی در جایی که اجنبی انجام داده باشه، نکته صحت اینجا میاد. نکته صحت چی بود؟ این بود که بعد از تصحیح استناد به مالک پیدا میکنه. اینجا هم بعد از امضا استناد به مالک پیدا میکنه دیگه. ولو این عقد انشاء شده این وسط معلق بوده، مستند به مالک نبوده، ولی بعد از امضا مستند به مالک میشه. ادله امضا عفو بالعقود اهل الالبه اینو میگه. حالا این قسمت
بله
جایی که بله حالا اون جایی که نه خب نسبت به جایی که ولی میگم حالا این اولویت رو نگیم، حل مسئله به اولویت متوقف نیست، از راه دیگه میشه. ایشون فرموده خب علامه در قواعد دو تا احتمال ذکر، یکی بطلان بی بود، وجه بطلان این بود، اما وجه نقصان نقص زمان نقص چیه؟ علامه فرموده بود این خالفه احتمله بطلان البی به زمان النقد. فرموده وجه و زمان النقد ان العامل معذون فی التصرف مطلقا لان الفرض اطلاق الاذن و المن فی صورت النزاع انما کان لضرر النقد. وجه نقد رو کسی اینجور بگه، بگه در این موارد اذن مالک مطلق بود، منتها در اینی که اذن مطلق بود چرا برای او جایز نبود این کار رو بکنه و چرا این بی الان مورد منعه؟ به خاطر اینکه ضرر داره، چون در مجموع نقص بر مالک میشه دیگه. خب این ضرر با تدارک جبران میشه. خب در اینجا مقتضای قاعده اینه که بگیم که این که مورد اذنم بوده از جهت ضرر میخواستید معامله را خراب بکنید، الان با تدارک با جبران ضرر با زمان نقد مشکل حل میشه. وجه زمان نقد در مقابل احتمال بطلان اینه که عامل معذون در تصرف هست مطلقا، اذن مالک همه موارد رو حتی این مورد رو میگیره. لان الفرد اطلاق الاذن و المن فی صورت النزاع انما کان لضرر نقد و ذالک مندفع اون به زمان نقد فیسق العقد بالاذن سابق. عقد صحیح به خاطر اذن سابق، نه به خاطر اذن لاحق. و یکون و ایقاعه التزاما للنقد. وقت اینکه عقد را ایجاد کرده، این در حقیقت این شخص ملتزم به این نقد شده، منتها با تدارک این نقد. این را به عنوان یک وجه کرده، بعدم اشکال کرده که این چون شما زمان بدون بطلان را از راه اطلاق اذن درست کردید، ما میگیم نه، اذن مالک اونقدر سعه نداره که اینجا را بگیره، اذن شامل این فرد نمیشه. پس این وجه زمان یک به عنوان یک احتمال در مقابل بطلان صحیح نیست. البته داره که بعضیا این عبارت مرحوم علامه را سید امیدالدین شارع قواعد این عبارت علامه را هم کرده است، برای اینکه اینجا دو تا حکم را داره میگه، نه دو تا احتمال. یعنی باطل هست و ضامن هست، باطل هست و ضامنه، نه اینکه دو تا احتمال دقیق مورد باشه. این را فرموده که خلافه. بله این حمل عبارت علامه بر دو حکم موضوع واحد خلاف ظاهره. ظاهر عبارت علامه احتمالینه در محل بحث. خب از این وجه بطلان معلوم شد که به حسب مقتضای قاعده از نظر وضعی در این معامله که انجام شده محکوم به بطلانه. چرا؟ چون معامله معامله فضولی هست، به مقتضای قواعد حکم اینه. ولی آیا با تمسک به روایات سابق میشه این را تصحیح کرد یا نه؟ خب اینجا همونطور که گفته شد در تعلیق مرحوم قربانی احتمال این مطلب داره شد، بعض الاعلام هم گفتن که ما میتونیم با روایت در کتاب مزارعه فرمودن که ما میتونیم با استناد به روایت این مشکل را حل بکنیم. کلان در اینه که این روایت اینجا رو میگیره یا نه، همه مخالفت شرط حتی اینجوری را هم میگیره، یا اینکه اختصاص داره به یه بچه دیگه.